رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه راجع به فرمایش شیخ انصاری در شبه موضوعیه باقی موند، چون کلمه مهمی هست، جای تحقیق داره، باید استدراکش بکنیم. و اون کلمه اینه که خب مرحوم شیخ انصاری فرمود مرجع در شبهات موضوعیه براءت است، چون بیان تمام نیست. بعد در نهایت فرمود پس این که مشهور در قضاء فوائد اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر فرمودن اکثر را باید بیارد درست نیست. یه فتوای مال مشهور وجهی براش پیدا نشده. مشهور میگن اگر شک داری 10 تا قضا داری یا 11 تا، باید 11 تا بیاری. فعلا اونایی که ما باشون ارتباط داریم مثل آقای خوی امثال اینها میگن نه، شک داری 10 تا نماز قضاست یا 11 تا، 11 هم تکلیف جدید دیگه، شبه موضوعیه که فوت شده 11 هم یا نه، فوت شده شبه موضوعیه است. شبه موضوعیه فوت، وقتی شبه موضوعیه شد براءت جاری میکنیم، میگیم که 11 واجب نیست. یه اقل و اکثر نیستن، اینا اقل و اکثر استقلالی هن. غیر از اون بحث اقل و اکثر ارتباطیه که بحث کردن، اونو راشون. کسی شک دارد 10 تا نماز فائت دارد یا 11، 11 را شبه موضوعیه داره که آیا ازش فوت شده یا نشده، وجب القضاء او لم یجب. شیخ انصاری فرموده مقتضای اون بیانی که گفتیم جواز اقتصار به اقل است، میتونه اقل در بیاره که الان مفتابه ها. پس اینی که مشهور فرمودن در قوای فواید اکثر باد آورده بشود وجهی نداره. راستم میگه وجهی نداره، ما برای این قول مشهور وجهی پیدا نکردیم، جای تتبع و تأمل داره. مشهور که براءتی هستند در شبه موضوعیه چجور اینجا احتیاطی شدن؟ بله مشهور همینه. خب بگذاریم، اما ادامه بحث ادامه فرمایش مرحوم آخون، مرحوم آخون عرض کردیم بیان شیخ را ظاهرا نپسندیده و خودش یه طرح دیگری ریخته، فرموده حق تفصیله، آیا در شبهه موضوعیه احتیاط لازم است یا نه باید تفصیل داد. تفصیل بین این که مطلوب ترک صرف و طبیعه باشد احتیاط لازمه در شبه موضوعیه، یا مطلوب ترک جمیع مصادیق طبیعت باشه، مطلوب ترک طبیعت ساریه باشه فی ضمن جمیع افراد. اما در قسم اول احتیاط لازمه، چون تکلیف معلومه، طلب کرده از ما صرف الوجود را، طلب کرده از ما ترک صرف الوجود را، آخون ترک را مطرح کرده. تکلیف معلومه دیگه، از ما میخواد ترک صرف الوجود تدخین را وجوب معلومه متعلقه معلومه صرف الوجود صرف الوجود حدود هم دیگه نداره دیگه سریان نیست که بگیم اقل اکثر سریانش بجا سریانی در کار نیست صرف الوجود هم محمول واضح هست و هم متعلق اشتغال یقینی یستلزم براءت یقینی پس اگر شک کردی که این سیگار است یا نه این تدخینه یا نه بایستی احتیاط بکنی و مرتکبش نشوی این فرمایش مرحوم آخوند که دیروز عرض کردیم مرحوم آغازی ها فرموده نه باید تفصیل داد بین طلب فعل صرف الوجود یا بفرماد طلب صرف الوجود در طرف فعل کلمه فعل لازم نیست و بین طلب ترک صرف الوجود این که مرحوم آخون ایشون نفرموده ما عرض میکنیم مرحوم آخون خصوص ترک را آوردم و حالا شما هم تأمل بفرمایید وجهی ما برش پیدا نکردیم چرا بحث را در نهی فقط مطرح کرده این بحث در امرم هست تارتن طلب می کنه صرف الوجود را اکرم عالمن عام بدلیش میگن و اخرا طلب می کند طبیعت را به وجود حساری اکرم کل عالمین میگه عام شمولی وجهی نداره که مرحوم آخون بحث را منعقد کرده در طلب ترک فقط ما یعنی وجهی نفهمیدیم چرا منعقد کرده وجهی نفهمیدیم خب مرحوم آغازی ها فرموده که باید تفصیل داد بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در شبهه وجوبیه کلام آخوند درسته ولو نیاورده ها اون بله لب کلام آخوند صحیحه که قاعده اشتغال مرجع چرا؟ چون مولا صرف الوجود را از من خواسته بسیط صرف الوجود انبساطی نداره بسیط صرف الوجود از من خواسته اکرم عالم وجود اکرام صرف الوجود عالم را حالا شما یکی شک داری عالم یا نه اکرامش بکنی مسقط نیست باید احتیاط بکنی کسی را اکرام کنی که یقین داری عالمه اونی که شک داری عالمه شبه وجوبی است دیگه شک داری وجوب عالم اینو گرفته یا نه اون در مقام امتثال مجزی نیست و اما در نواهی فرموده که مورد کلام آخوندم نواهیه فرموده در نواهی شک در فردی مرجعش به دوران امر است بین اقل و اکثر وقتی فرمود ترک کن صرف الوجود تدخین را این چون افراد زیادی داره تدخین این صرف الوجود انبساط پیدا میکنه روی این افراد مگر نه این است که کلی عین افراد است؟ چون کلی عین افراد است پس این صرف الوجودم انبساط پیدا می کنن روی این افراد. اگر شما شک داری چیزی تدخین هست یا نه، تدخین سیگار هست یا نه، مثلا شک داری، در حقیقت شک داری در انبساط این صرف الوجود روی آن، یقین داری این صرف الوجود این رو متیقنا انبساط پیدا کرده، نسبت اون مشکوک شک در توسعش داری، در انبساطش داری. فرموده هرچه افراد بیشتر بشود طبیعی گسترده‌تر و منبسط‌تر می شود. مثلا اگر فرض بفرمایید سیگار محل ابتلا این آقا 10 تا هست، این وجوبی که تعلق گرفته، این طلبی که تعلق گرفته به ترک سیگار، ترک سیگار منبسط بر این 10 تاست. و اگر 11 تا سیگار باشد، طلبی که تعلق گرفته به ترک سیگار، این ترک سیگار منبسط بر 11 تایه. مگر نمیگید کلی متحده با افرادش؟ چون اتحاد داره، پس هرچی افرادش شدن این سعه پیدا، افرادش کم بشن زیق پیدا میکنه. اینه که اگر شما شک داری اون 12 آیا سیگار هست یا نه، شک داری در انبساط زاید. تا 11 تا انبساط پیدا کرده، صرف الوجود اینا را با اینا اتحاد پیدا کرده و تحت طلبن، طلب کرده ترک صرف الوجود را، نسبت به 12 شک داری سیگاره یا نه، شک در انبساط داری، شک در تعلق طلب داری. پس دوران امر بین اقل و اکثر، اقل متیقنه، اکثر براه. خدا رحمتش کنه. فرموده که در نواهی شبهه تحریمیه مجرای براءت است، به این بیانی که عرض کردم. لیکن در ذهن ما اینه که این فرمایش درست نیست. صرف الوجود بسیطه، انبساطی در کار نیست. همانطور که در اوامر اذا تعلق به صرف الوجود، طلب تعلق به صرف الوجود، انبساطی در کار نیست، هاکذا اذا تعلق طلب به ترک صرف الوجود، اینم انبساط نداره. مرحوم آغازی ها خلط کرده بین، ببینید همینجور هست یا نه، بین تعلق وجود وجوب و محرکیت وجوب. هرچه افراد اضافه بشون متعلق باز همون ترک صرف الوجوده، متعلق کم و زیاد نمیشه، صرف الوجود ترکش. بله هر چه که افراد اضافه شوند محرکیت یا فاعلیت این طلب اضافه می شود، چون می دونید در طلب ترک صرف الوجود امتثالش به ترک همه افراده، چون اگر یه فرد رو بیاری ترک نکردی صرف الوجود را، صرف الوجود محقق شد. فاعلیتش انبساط پیدا می کنه، نه خود طلب. ببینید ارتکاستونم امینه یا نه، وقتی مولا طلب می کند ترک صرف الوجود تدخین را، این کم و زیاد شدن سیگارها، تدخینها، کم و زیاد شدن تدخین ها در ارتکاز سبب کم سعوزیق پیدا کردن طلب نمیشه. یه طلب بیشتر نیست، سعوزیقشم بله سعوزیقم در حقش معنا نداره، مثل طلب فعل، طلب صرف الوجوده. این که در ذهن مبارک مرحوم آغازیا بوده دیگه، بله مرحوم آغازیا گاگای من فلسفه را آورده تو اصول، منطق را آورده تو اصول، این که در ذهن مبارکش بوده تصریح هم کرده، گفته کلی متحد با افرادش هست، طبیعی با افرادش متحده، راسته، کلی طبیعی با افرادش متحدن، اما معنای متحد یعنی وجود آخری ندارن. معنای اتحاد کلی با افراد یعنی موجود به عین وجود فرده و من قبیل آبا و ابنای، کلی و افراد آبا و ابنای، نه یک اب و ابنا. هر فردی محقق می شود کلی در ضمن او محقق می شود، فرد دوم وجود آخری از کلیه، نه که اون کلی به فرد دوم انبساط پیدا کرد. طبیعی انبساط پیدا می کند، این ربطی نداره که کلی متحد است با افرادش. ایشون اینجور میگه کلی متحد به افرادش هست، پس هرچی افراد بیشتر بشن کلی بیشتر می شود، هرچی افراد بیشتر بشود انطباق کلی بیشتر می شود، تحقق کلی، نه یه کلی هست اون سعه پیدا می کنه، مثل یه پدریه اون گنده و کوچک می شود. اینجوری که نیست که، اینه تو عبارت شاورده حیث ان الکلی متحدون با فرده فکل مزدادت الافراد زاد الکلی. نه بابا کلی زیاد نمیشه، انطباقاتش تحقق زیاد میشه. حاصل الکلام اینه، ما این عرض میکنیم که بله در اون فرضی که مرحوم آخون فرموده که جای اشتغالک، حرف درستیه، متعلق تکلیف به حدودش، اختلاف با آغازی ها، متعلق تکلیف به حدوده معلومه، صرف الوجود طلب کرده، ترک صرف الوجود را، امر بسیطان، منتها در اوامر امتثالش به یک فرده، چون تحقق صرف الوجود به اولین فرده، امتثالش در نواهی به ترک همه افراده، چون ترک صرف الوجود به ترک جمیع الوجوداته. نه اینکه متعلق ها فرق کنه، صرف الوجود بیاد متعلق امر بشود بسیطه، و اما صرف الوجود متعلق نهی بشود مبسوطه پهنه. نه اینجوری نیست، در هر دو یک واقعیت مطلوبه، در یکی فعلش و دیگری ترکش، تکلیف معلوم، متعلق تکلیف به حدودی معلوم، الاشتغال اليقینی يستلزم فراغ یقینی را، فراغ یقینی بینه که ما در مشتبات هم احتیاط بکنیم، و توهم نکنید که لا تتوهم، که بالاخره پس ما شک در محرکیت داریم دیگه، ما نمیدانیم این نهی نسبت به اون مشکوک محرکیت داره یا ندارد، اگر از افراد باشه محرکیت داره، نباشه محرکیت نداره. کسی توهم نکند، حالا شک در تکلیف نداریم ولی در محرکیت چی داریم، پس براعت جاری کنیم، کسی این توهمو نکند، چون محرکیت امر شرعی نیست، مجرای براعت نیست. محرکیت یه امر تکوینیه، اونم از خواص وصول امره، وصول نهیه، بله ربطی به شارع نداره. خب این فرمایش مرحوم آخون، که این فرمایش مرحوم آخون حق است، فقط مشکلش همینه که چرا اختصاصش داده به نواهی، اینش نفهمیدیم. و اینی که بله حق است ولی فرض است، در شریعت این فرض واقعیت نداره. نواهی ما همه از قسم ثانی هن. در قسم اول نواهی اگر اون اوامر را می آورد از فرض خارج می شد، اگر اوامر را می آورد از فرض خارج می شد، چون ما در اوامر صرف الوجود داریم. یعنی استقبال واجبه دی، استقبال به قبله من اول الصلاة الى آخر، استدبار یعنی در چی بفرمایید، در تخلی بفرمایید. استدبار، هر استدبار یک حرام قسم ثانیه، کلا نواهی شریعت قسم ثانیه، قسم اول نیستن. اینه که آخون رفته متمسک شده به نظر پیدا نکرده. نه دیگه، افطارم حرام نیست، امساک واجبه در ماه رمضان، امساک واجبه، صوم واجبه، بنا شد امر بشه مقتضی نهی از ضدش نباشه. خب بگذاریم. و اما قسم ثانی محرکی، بله دیگه بونم تحریک میکنه دیگه، تقویت نبی بونم تحریک میکنم به این معنا دیگه، بله فعالیتش بیشتر نسبت به اون فردم فعالیت داره. 10 تا فرد باشه به 10 تا فعالیت داره، 11 تا میشه یکی بدیهیه، زیادتر شده دیگه، بله دیگه فعالیتش بیشتره دیگه، هر چی افراد بیشتر بشه فعالی. خب و اما قسم ثانی، تمامش بکنیم، قسم ثانی که مرحوم آخون آورده، باز برده در نواهی، طلب تعلق بگیرد به ترک طبیعت به نحو ساری هر کجا باشه، به حیث هر فردی یه طلب ترک داشته باشه، مثل همی استدبار در تخلی، طلب کرده شارع مقدس ترک استدبار را در حال تخلی به نحوه وجود ساری هر کجا باشه، هر زمانی، هر مکانی، هر شخصی، که نتیجه می شود هر فردی از او حرمتی براش هست. فرموده در جایی که طلب، بله ببخشید یک کلمه ما جا انداختیم، اونم لازمه برای کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون در فرض اول قائل به اشتغال شده، بعد یه استثناء زده، باید احتیاط کرد الا، مگر اینکه بله حالت سابقه شما ترک صرف الطبیعه باشه. در اینجا میتونی استصحاب بکنی و اون مشتبه را مرتکب بشوی. مولا فرمود که ترک کن صرف تدخین را. من او وقتی که این نهی را کرد در حال ترک صرف تدخین بودم، هیچ چیزی را تدخین نمی کرد. خب متیقن من الان در حال امتثال هستم، رفتم اونی که شک دارم تدخینه او را مرتکب شدم، شک پیدا می کنم که آیا هنوز من در حال امتثال اون تکلیف هستم یا نه. آخون در کفایه فرموده استصحاب می کنیم بقای حالت سابقه را، میگیم قبل از این اشتغال به این مشکوک، قبل از اشتغال به این، من ممتصل بودم اون تکلیف را، الانم در حال امتصالم. کسی که در حال امتصال تکلیف عقوبت نداره دیگه. بله اگر در او وقتی که تکلیف فعلی شد در همون حال شما مشغول و مشکوک بودید، بله فورا باید دست بردارید. ولی اگر نه در او حال تارک اون مشکوک بودید، اینجا استصحاب جاری می شود و در نتیجه بین کلام مرحوم آخون و مرحوم آغازیان عملا ثمره دیگه نیست، چون تقریبا همه جا این استصحاب هست دیگه. مرحوم آغازیا می فرماید مشکوک را می توانی مرتکب بشوی به حکم اصالت البراءه. آخون میگه میتونی مرتکب بشوی به حکم استصحاب امتثال. شک داری که آیا با این امتثالت نقض شد یا نه، استصحاب میگه همچنان تو در حال امتثالی. و کسی اشکال نکند، باز لا تتوهم که استصحاب امتثال که معنا نداره. امتثال نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. استصحاب کنیم امتثال یعنی چی؟ کسی توهم نکند که استصحاب امتثال مجال ندارد، چون امتثال لیس به حکم شرعی ولا بذی حکم شرعی. کسی این توهم نکن. چرا؟ چون سیاتی در باب استصحاب که در جریان استصحاب شرط نیست که مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. نه این دلیل نداره. مشهور هست تو کفایه چند جا تکرار شده، لابد و ان یکون المستصحب اثرا شرعیا او زا اثر شرعی، ولی اساسی نداره. در باب استصحاب باید اون این که را تعبد میکنه متعبدون به شرعی باشه، مرتبط به شارع باشه، کار شارعانه باشه، و تعبد به امتثال کار شارعانه یه. نظیرش در قاعده فراق رخ داده دیگه. قاعده فراق میگه همونی را که شک داری امتثاله، نه من میگم امتثاله. تصرف شارع در مقام امتثال از شؤون شارع، کار شارعانه یه. این که به فرمادی امتثال هست این امتثال نیست، این هم یک امر شرعیه. لذا استصحاب بقای امتثال مثل استصحاب عدم امتثال. اگر کسی در اثنا وقت شک کرد که آیا نماز رو خونده یا نخونده، میگن استصحاب میکنه عدم اتیان به نماز رو. عدم اتیان ما عدم امتثال دیگه. عدم اتیان به نماز، اتیان به نماز نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. اتیان موضوع حکم شرعی نیست، اتیان مسقط حکم شرعیه. نه را از هم جدا بکنید. استصحاب بقای امتثال مثل استصحاب عدم امتثاله. هر دو امران شرعیان، هر دو قابلان لتعبد شرعی. و ما میگیم اخبار استصحاب میگیرد هر یقین و شکی را که قابل تعبد شرعی باشه. لا تنقض الیقین به شک اطلاق دارد، هر تا هر جا که رفت فقط قابل تعبد باشه کافیه. یا قابل تعبد نیست، خب چه؟ فرض بفرمایید که دیروز مرغ ما زنده بود، امروز شک داریم، استصحاب بگن مرغ زنده، این لغو، این تعبد ربطی به شعاره نداره، این درسته. اما چیزایی که مربوط به شعاره می شود، نه، اونها تحت این دلیل داخلن، اینه که اخبار استصحاب هر چیزی را که جای تعبد داشت ولو اثر شرعی نباشد، ولو زا اثر شرعی نباشد میگیرد. بله کسی بگوید این استصحابی را که آخون جاری میکنه با او حرفش که جای دیگه میگه، میگه مستصحب یا باید اثر شرعی باشه یا زا اثر شرعی باشه، با اینجا جور در نمیاد. بد حرفی نیست کسی بگه این با مبنای آخون سازگار نیست. اللهم، مگر کسی بگوید که اون حرف آخوندم روی قالبه، نمیخوا حتما باد یا غالبا اینجوری بوده او طور فرمود، میخواد ای که فرموده مستصحب باد حکم شرعی باشه یا زی حکم شرعی، یعنی جای تعبد داشته باشه، چون غالبا اونایی که تعبد میشن این دوتاین اینا رو آورده. و کیف ما کان، مهم نیست، در هر حال استصحابی را که مرحوم آخون جاری کرده تمام است، لذا از نظر ثمره عملی بین مرحوم آخون و آغازی ها ثمره عملی نیست. خب بگذاریم. قسم ثانی اینه که طلب کند ترک طبیعت ساریه را، نه صرف الوجود را. اینجا در اوامر طلب کرده فعل طبیعت ساریه را، هر کجای اکرام عالم باشه، اکرم کل عالمه، طبیعت ساریه، یک جا شک دارم این اکرام عالمه یا نه، خب دوران هم بین اقل و اکثر دیگه، اونها که یقینا عالمن اونا وجوب اکرام دارن، این یکی شک دارم همون حرف شیخ انصاری، تمامیت کبرا کافی نیست، باید صغرا را هم احراز بکنم، اگر صغرا را احراز نکردی شک در تکلیف جدیده، شک در تکلیف جدید مجرای براعته. ها کذا در طرف حرمتش که آخون حرمت را میده، طلب کرده مولا ترک هر شرب خمری را، خیلی در شریعت واقع نواهی ما همه از این قسمن دیگه، طلب کرده ترک شرب خمر را، هر کجا که شرب خمری باشه، الان شک دارم این خمره یا نه، خب شک دارم شرب خمره یا نه، کبرا را میدانم، صغرا را نمیدانم، گذشت در فرمایش مرحوم شیخ انصاری که علم به کبرا برای تنجز کافی نیست. یا از این بر بفرمایید، شک در تعلق تکلیف به این مشکوک، شک در تکلیف جدید است، شک در تکلیف زاید است، مثل اون فوائد دیگه، شک در تکلیف جدیدم مجرای براعت است. این کلام مرحوم آخون که ما عرض کردیم، کلام مرحوم آخون درسته، فقط نقصش همینه که چرا شبهه وجوبیه را مطرح نکرده. ولیکن در مقام فروض دیگری هم داریم که حالا که مرحوم آخون فرض اول فرضیه آورده، خوب بود که اون فروض دیگر را می آورد، که اون فروض دیگر بعضیش فرضیه بازم ولی بعضیش واقعیه. اون فروض دیگر دوتایه، میشه در حقیقت الفرض ثالث. فرض ثالث اینه که طلب بخورد به فعل مجموع، عام مجموعی، یا طلب بخورد به ترک مجموع، من حیث المجموع. فرق میکنه اینا با صرف الوجود، الان سیذهب. این که ما در شریعت مثال داریم برای این دوتا، اینم فرضیه. بعضیا گفتن یا توهم کردن که ما عام مجموعی در اوامر داریم و هو صوم شهر رمضان، وجوب آمده رو مجموع این سی روز، به ما هو مجموع. و لذا بعضی میگن که لمن شهد الشهر، ها لمن شهد الشهر، کسی که حضور داره تمام ماه را واجب تمام ماه. لذا بعضی ها میگن از اول باید نیت کند روزه تمام ماه را. بله، ایجور بعضی توهم کردن که خب توهم فاسدیه. نه، حتی در ماه رمضان عام مجموعی نیست، ما به عدد هر روزی تکلیفی داریم، برای هر کدوم یک عصیانی داره، از قبیل قسم ثانیه. قسم ثانی که گفت طبیعت ساریه، لازم نیست طبیعت ساریه در کل عالم، طبیعت ساریه تارتن مطلقه، اکرم کل عالمین، اونم مطلق نیست، اکرم کل عالمین انصراف داره به مقداری که قدرت داری دیگه، الا هر عالم عالم را که نمیتونیم ما اکرام کنیم، قدرت نداریم. یا نه، طبیعت ساریه محدده، مثل 30 روز ماهرم، یک شهر رمضان محدده، من اول رمضان الى آخرش محدده، ولی طبیعت ساریه در همه یه صرف الوجود نیست، مجموعم نیست، ساریه محدده یه. خب نه، ما مثالی در شریعت نداریم، باز مگر بریم سراغ نظر. نظر کرده است که بله، نه بازو از عددش فهمیدیم دیگه، نه که باز مثلا بله، نظر کرده، نظر کردن برای ما، کسی اینجور نظر کرده، نظر کردم ختم قرآن را، بله ختم سور قرآن را به نحو مجموعی، همه سوره ها را تو ذهنش آورده، 114 تا سوره، اونها را واحد دیده، میگه که نظر میکنم ختم مجموع سور قرآن را. نه صرف الوجود نظر میکنم سورتن من القرآن، صرف الوجود سوره را نه، نظر میکنم قرائت کل سورتن سورتن را نه، نظر میکنم مجموع این سور را. باید با نظر درست کرد. یا مثلا نمیشه در عام مجموعی بله نظر بکند، حالا یا قسم بخورد، بگیم مثلا چی لازم نیست، قسم بخورد خوردن مجموع این مثلا معکولات را، قسم مجموعش را نظر کند بخورد، عهد مثلا عهد کند. خب اینه که اینا مثال شرعی نداره. خب در ناحیه ترکم نظر بکند ترک مجموع سیگارهای عالم را، نظر بکند ترک مجموع سیگارها را، بگه مجموعش رو ترک بکنه. اینجا امر و نهی در مقام امتثال متعاکسن. امتثال امر بینه که همه اینا را بخورد، امتثال امر به اینه که همه اینها را بخواند، یکی را جا گذاش امتثال نشده، مجموع محقق نشده. به خلاف امتثال نهی، امتثال نهی اینجا به اینه که یکیشو مرتکب نشود. گفت نذر کردن ترک مجموع این سیگارا را. اینجور مثال بزنید، چند تا بسته سیگارا، میگه که نذر کردن ترک همشو نکشم، همش نکشتر مینه که بکشه یکیش بمونه، یکیشم بمونه امتثال کرده. اسیانش به فعل اخیره در امر، امتثالش به فعل اخیره، اسیانش بینه که هر کدوم را نیاوردی اسیان دیگه. در نهی به عکس، اسیانش به فعل اخیره است، امتثالش به عدم فعل اخیره است. خب حالا در عام مجموعی اگر شک کردیم که آیا این سیگار است یا نه، اینجا چه باید کرد؟ ملاحظه بفرمایید. بله، بعدش هم شک در محصل و متحصل که او ثمر مهمی در فقه داره، فرض چهارم انشاءالله تتمه کلام فردا.